رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. ساعت 5:30 صبح روز سه شنبه چهارم ماه جوزهای 1395 هجری شمسی در کابل برابر با نوی شب دوشنبه 23 ماه می 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
دیدار رهبران گروه طالبان برای تعیین جانشین ملا منصور، ادامه درگیری نیروهای عراقی با داعش در فلوجه و ملاقات رهبر کاتولیک های جهان با مفتی اعظم الازهر،
و دو دختر جوان به خاطر تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ مسافه بامیان تا کابل را با بایسیکل طی کردند. این مطلب را در بخش اول گزارش های صبح امروز می شنوید. اما نخست مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
سلام و صبحتان بخیر. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اعضای ارشد گروه طالبان روز دوشنبه به خاطر تعیین جانشین ملا منصور رهبر پیشین آن گروه با هم دیدار کردند. دوزو بلندپایه گروه طالبان به رویترز گفتند که مقام‌های پاکستانی جسد ملا منصور را برای خاکسپاری در شهر کویته بلوچستان به طالبان تحویل کردند. گزارش رویترز می‌افزاید که گروه طالبان یک کمیسیون 10 نفری را برای تحقیقات در مورد کشته شدن ملا منصور ایجاد کرده است. در گزارش آمده است که ملا منصور پیش از کشته شدن برای ملاقات با مقام‌های ایرانی و شماری از اعضای طالبان مقیم در آن کشور به ایران سفر کرده بود. مقام‌های طالبان به رویترز گفتند که آن گروه در ایران چند دفتر دارد و ملا منصور اکثرا به آن دفاتر سر می‌زد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران ورود ملا منصور به آن کشور را رد کرد. از جانب دیگر یک عضو ارشد گروه طالبان در ننگرهار به رویترز گفته است که آن گروه نمی‌خواهد با اعلام کشته شدن ملا منصور سبب ایجاد انشعاب و بروز اختلاف در صفوف جنگجویان طالب شود. ملا اختر منصور رهبر پیشین گروه طالبان پیش از آن که توسط حمله طیاره بی پیلوت امریکا کشته شود، حدود 5 ساعت پیش از ایران وارد خاک پاکستان شده بود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یک خبرنگار صدا امریکا پاسپورت پاکستانی ملا منصور را دیده است که در آن مهر دخولی و خروجی گذرگاه سرحدی ایران درج می باشد. به اساس اظهارات خبرنگار صدا امریکا، ملا منصور روز شنبه ساعت 10 صبح وقت محلی از طریق گذرگاه سرحدی تفتان وارد بلوچستان شد. رهبر پیشین طالبان پس از ترک خاک ایران می خواست به کویته برود که حدود 680 کیلومتر از تفتان فاصله دارد. او در نزدیکی شهرک کوچکی برای صرف نان چاشت توقف کرد و پس از صرف طعام در سیت عقب موتر نشست و به سفرش ادامه داد. موتر حامل ملا منصور پس از پیمودن 15 کیلومتر فاصله در منطقه احمدوال در 170 کیلومتری کویته مورد حمله طیاره بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. خبرنگار صدا امریکا میگوید پاسپورت پاکستانی ملا منصور که در آن از نام مستعار ولی محمد استفاده شده است، چندین مهر دخولی و خروجی دارد که نشان دهنده سفرهای او از شهر کراچی پاکستان به دبی از سال 2006 تا 2013 می باشد. ملا منصور از طریق تفتان به تاریخ 24 اپریل نیز به ایران سفر کرده بود. در این حال یک عکس ملا منصور در یکی از مراکز بررسی پاسپورت هنگام ورود به پاکستان نیز به نشر رسیده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی با جنگجویان داعش در نزدیکی فلوجه درگیر شدند و مناطق مرکزی آن شهر را بمباران کردند. شاهدان عینی روز دوشنبه گفتند که بیشتر درگیری ها بین دو طرف در مناطق شمالی و جنوبی آن شهر به وقوع پیوست. تا کنون 7 غیر نظامی و 2 عضو داعش در عملیات بازپسگیری فلوجه کشته شده است. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق گفت این عملیات با دقت و احتیاط به پیش می رود چون داعش بسیاری سرک های منتهی به فلوجه را ماین گذاری کرده است. یک محافظ سرحدی عربستان سعودی در اثر انفجار یک ماین در امتداد سرحد آن کشور با یمن کشته شد. در این انفجار سه محافظ سرحدی عربستان زخمی گردیده است. این در حال است که عربستان سعودی در ماه مارچ با شورشیان حوثی در یمن به توافق دست یافته بود که به اساس آن حوثی ها به حملاتشان در مناطق سرحدی بین دو کشور توقف دادند. این که آیا این ماین به تازگی تابعه شده بود و یا قبل از این توافق تا کنون معلوم نمی باشد. در اثر وقوع چند انفجار در شهرهای جبله و ترتوز در ساحل مدیترانه در سوریه 148 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی گردید. شهرهایی که روز دوشنبه شاهد این انفجارها بود در کنترل نیروهای حکومت سوریه بوده و پایگاه نظامی روسیه نیز در آنجا قرار دارد. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در این حال مسکو گفته است که وقوع این انفجارها نشان دهنده نیازمندی شدید برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه می باشد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد این حملات را محکوم کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه با احمد الطیب مفتی اعظم الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
پاپ فرانسیس به خبرنگاران گفت ملاقاتش با مفتی اعظم الازهر در نفس خود یک پیام به جهانیان است. در این دیدار فرانسیس و احمد الطیب در مورد مشکلات ناشی از خشونت و دهشت افغانی و همچنان وضعیت مسیحیان در شرق میانه با هم صحبت کردند. الازهر که یکی از مراکز بزرگ و پرنفوذ جهان اسلام پنداشته می شود، در سال 2011 روابطش را با واتیکان مرکز دینی کاتولیک های جهان قطع کرد. الازهر دلیل این کار را توهین مکرر پاپ بندیکت رهبر پیشین کاتولیک های جهان به اسلام گفته بود. اما پاپ فرانسیس پس از انتخابش به عیسی رهبر کاتولیک های جهان در سال 2013 تلاش ورزید رابط بین ادیان بهبود یابد.
و قرار است امروز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در هانوی پایتخت ویتنام در مورد بهبود روابط دو کشور و نیاز برای گفتگوی سازنده بین امریکا و ویتنام سخنرانی کند. قصر سفید گفت آقای اوباما امروز با فعالین جامعه مدنی و همچنین متشبثین جوان ویتنامی نیز دیدار می کند و در مورد وضعیت حقوق بشر با مقام های ویتنامی بحث خواهد کرد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
دو دختر جوان به دلیل تغییر مسیر برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ مسافه بامیان تا کابل را با بایسیکل پیمودند. آنها از رئیس جمهور و رئیس اجرایه انتقاد می کنند که وعده های دوران مبارزات انتخاباتیشان را به فراموشی سپردند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
بامیان، کوتل حاجیگک، میدان شهر کابل که مسیر جنوبی به پایتخت است تقریباً 180 کیلومتر فاصله دارد و این دختران با رکاب زدن این مسیر برای سران حکومت افغانستان تحفه آوردند. این دختران سفرشان را در چهارراهی پشتونسان کابل که به فواره آب مشهور است متوقف کردند تا هدایایشان را به رئیس جمهور تسلیم کنند.
ما فاصله بامیان کابل را با بایسکل آمده ایم تا هدیه خود را به رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور تقدیم کنیم. دو حرکه این هدیه این است به دو کسی که با وعده ها و تعهدات روشن به ملت افغانستان به رهبری رسیدند.
با گفته زکیه محمدی، یکی از این بانوان بایسکلران، رئیس جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی خود به مردم بامیان وعده سپرده بود که اگر تا 6 ماه به این ولایت برق نرساند برایش اریکین تحفه بیاورند. گلسوم زهرا همرکاب زکیه محمدی است. میگوید که سران حکومت وحدت ملی باید به وعده هایشان جامعه عمل بپوشانند. با گفته این دختران بایسکلران، آنان خواستند با این کار مدنیشان به تمام شهروندان افغان نشان بدهند که عدالت می‌خواهند و در پای خواست ناحق و برهم زدن نظم شهر نیستند. انکشاف متوازن عبارت است که بر پارچه سفید نوشته شده و گلسوم و زهرا آن را به پیشانی ایشان بستند. همچنان شعار ما برای صلح و روشنایی رکاب می‌زنیم را در پیشرویشان آویزان کردند. گلسوم زهرا یکی از این دختران جریان سفرشان را چنین گفت.
از راه میدان آمدیم و شروع ما ساعت 10 صبح دیروز بود که ما حرکت کردیم و شب هم در راه بودیم و امروز صبح زود ساعت 6 بجه صبح از سیاهخاک به این طرف حرکت کردیم و تا کابل با کاب زدن آمدیم.
این دو اعتراض کننده افزون بر تطبیق برق وارداتی ترکمنستان از مسیر بامیان از سران حکومت خواستند تا به مسئولیتشان در قبال شهروندان مطابق قانون اساسی توجه کنند و رویاهای نسل جوان کشور را به حقیقت مبدل سازند. این اعتراض دو دختر پس از اعتراضات بزرگ کابل صورت می‌گیرد. هفته گذشته هزاران اعتراض کننده زیر نام شورای مردمی جنبش روشنایی در کابل مظاهره کردند و خواهان لغو فیصله اخیر کابینه افغانستان و تطبیق هرچه عاجل انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان شدند. رئیس جمهور با صدور حکم کمیسیون را برای بررسی مسیر انتقال پروژه برق 500 کیلوولت توصیف کرد و تا زمان پایان بررسی و گزارش کمیسیون موظف پروسه اجرایی و تدارکاتی مرتبط به این پروژه از پلخمری تا ارغنده کابل را به حالت تعلیق درآورد. خواستیم بدانیم که کار کمیسیون بررسی پروژه برق وارداتی ترکمنستان به کجا رسیده است، اما با تماس‌های مکرر هیچ یک از اعضای این کمیسیون پاسخ ندادند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان نیز پاسخگویی در این مورد را از صلاحیت کمیسیون موظف خواند. هرچند پیش از این هم اعتراضات در افغانستان راه اندازی شده است، اما این اولین بار است که دو دختر نوجوان مسیر پرخطر بامیان کابل را از راه میدان وردک که یک ولایت ناامن به حساب می‌آید می‌پیمایند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. تعدیلاتی که در قانون اساسی تاجکستان از طرف رای دهندگان در همه پرسی اخیر هفته حمایت گردید و امام علی رحمون اجازه می دهد تا برای دوره های نامحدود بتواند کاندیدی ریاست جمهوری باشد. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان می تواند برای دوره نامحدود خود را کاندید برای ریاست جمهوری کند. این موضوع در تعدیلات قانون اساسی این کشور در همه‌پرسی آخر هفته به تصویب رسید. تعدیلات با توافق 94.5% به تصویب رسیده است. این مسئله را بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و خبرنگاران روز دوشنبه در دوشنبه اظهار کرده گفت که 92% واجد شرایط رایگیری در این همه پرسی شرکت ورزیده بودند.
число граждан непосредственно участвовавших во всенародном референдуме составило 4,038,183 человека, что равно
بختیار خدایارزاده میگوید تعداد کسانی از اتباعی کشور که در رفرندم عمومی اشتراک ورزیده بودند و بیش از 4,300,000 می رسد که 92% اشخاص واجد رای را تشکیل می دهد. این تعدیلات به رحمان اجازه می دهد که بعد از ختم 2020 نیز خود را کاندید کند. رحمان در سال 1992 رئیس دولت و از سال 1994 به این سو رئیس جمهور می باشد. همچنان در این تعدیلات حداقل عمر کاندید ریاست جمهوری نیز پایین آورده شد تا پسر رحمان رستم بتواند یک زمان خود را کاندید کند. رحمان از قدرت زیاد به خاطر شخصیت پروری برخوردار است و همه از قبل نتایج همه پرسی را می دانستند که در آن به بسیار آسانی این تعدیلات پیشنهادی به تصویب خواهد رسید.
مردم روزه همه چی مون چند جا بعد چی میشنیم صحبت کردیم همه را پسی همه روزه
محمد الله یکی از باشندگان شهر دوشنبه میگوید تمام مردم با نتایج آرا در همه پرسی موافق هستند. مردم خرسندند. من این موضوع را با دوستانم شریک کردم. امام علی رحمان نارضایتی را به سختی مهار می کند و سال گذشته وقت موقف رحمان مستحکم گردید که او توانست حزب مخالف مقاومت اسلامی تاجکستان را بعد از آن ممنوع قرار داد که متهم به برانداختن کودتا ساخت. میرانگیز یک باشنده دیگر شهر دوشنبه گفت من در همه پرسی دیروزه شرکت ورزیدم. به فکر من همه از آن راضی اند. سومین تعدیلی که به تصویب رسید این بود که احزاب مذهبی از فعالیت منع شدند و از آمدن هر نوع اصلاح در حزب مقاومت اسلامی به هر شکلی که باشد جلوگیری می کند. تاجیکستان که نادرترین کشور در اتحاد شوروی سابق است، اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. اقتصاد این کشور تماماً به روسیه وابسته است، در حالی که خود این کشور به رکود اقتصادی دچار می باشد. ماسکو در داخل خاک این کشور یک پایگاه نظامی دارد که با افغانستان نارام سرحدات مشترک دارد.
زبان مرا که دلم هم زبان مرا که دلم باز به تو بهانه میگیرد باز به تو دلم چه تفلیتیم دامنه این ترانه میگیرد گذشت خاطرات عزیز را چی کنم یادها از تو باقی گویم باز بی تو امراه یادها چی کنم هم زبان مرا که دلم باز به تو بهانه میگیرد باز به تو دلم چه تفلیتیم دامنه این ترانه میگیرد در چی قابل کنم که خنده کنی حرفها گر زلم جواب دهی دوستی ها دوباره زنده کنی هم زبان مرا که دلم هم زبان مرا که دلم باز به تو بهانه میگیرد باز به تو دلم چه تفلیتیم دامنه این ترانه میگیرد هم زبان گرچه سال هاست که ما دور از هم درون یک شهریم لیک امید دیدنت بوده گرچه از دست لحظه ها
زبان هم زبان مرا که دلم هم زبان هم زبان مرا که دلم باز به تو بهانه میگیرد باز به تو بهانه میگیرد باز به تو دلم چه طفلی یتیم باز به تو دلم چه طفلی یتیم دامن این ترانه میگیرد دامن این ترانه میگیرد
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
به نظر میرسد که دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان در بخش ایجاد وحدت میان اعضای حزبش پیشرفت های داشته است. نظرسنجی های اخیر در ایالات متحده نشان می دهد که آقای ترامپ همتراز هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات ها قرار گرفته است. جملون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از حفیظ آصفی می شنوید.
این خبر خوش با دونالد ترامپ میلیاردر در حال می رسد که او تلاش می کند تا از طریق تشویق حامیان و سهمگیری آنان در انتخابات ماه نوامبر برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شود.
ما بار دیگر امریکا را بزرگ خواهیم کرد. بزرگتر نسبت به هر وقت دیگر.
و صورت معمول گفتار آقای ترامپ لحن ستیزجویانه دارد، اما در این اواخر لحن گفتار او نرمتر شده است. کریس کولینز یکی از سناتوران امریکایی که از اوایل مبارزات انتخابات از آقای ترامپ حمایت کرده است میگوید که ملاقات های اخیر نمایندگان کنگرس از حزب جمهوری خواهان با آقای ترامپ مؤثر واقع شده است.
او یعنی ترامپ حالا همکار است، برفا گوش میدهد.
پس از اظهارات جنجال برانگیز آقای ترامپ در مورد سیاست های خارجی او، شمار زیادی از جمهوری خواهان گفتند که آنان از نامزدی ترامپ در انتخابات ماه نوامبر حمایت نخواهند کرد. مخالفان آقای ترامپ در حزب جمهوری خواهان گفتند که نامزدی او موجب منقسم شدن حزب آنان میگردد. اما با وجود نشانهایی از ایجاد وحدت میان اعضای حزب جمهوری خواه در مورد حمایت از آقای ترامپ، شمار از تحلیلگران به این باورند که آقای ترامپ هنوز هم راه دراز به پیش دارد تا به حیث نامزد حزب جمهوری خواهان معرفی شود. فرانک نیوپورت از اداره نظرسنجی گالاپ در مورد ترامپ چنین میگوید.
ترامپ بزرگترین مشکل است. زمانی که شما میپرسید که نکته منفی در مورد ترامپ در برابر مردم امریکا چی است، میتوان گفت که شخصیت او نکته منفی در مورد او است. او متکبر است، کنترل نمیشود، نجات پرست است. او گپ‌هایی می‌زند که نباید بزند و سپس پشیمان می‌شود. این چیزهایی است که مردم در مورد او برای ما می‌گویند.
حتی ترامپ در حالی که تلاش می‌کند تا از خود چهره میانه را نشان دهد، حملات خود را در برابر هیلری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات‌ها، آغاز کرده است. خانم کلینتون در حال حاضر همزمان در مقابل برنی ساندرز، رقیب خود از حزب دموکرات است و در این حال تلاش می‌کند تا مقابل آقای ترامپ ایستادگی کند و در نهایت وحدت نظر دموکرات‌ها را برای نامزدی انتخابات ماه نوامبر به دست بیاورند. صرف نظر از اینکه آقای ترامپ قادر خواهد شد تا حمایت اعضای حزب جمهوری خواهان را به دست بیاورد، با آخر ویلیام گلستن از مرکز تحقیقاتی بروکینز مستقر در شهر واشنگتن دی سی میگوید که شهروندان آمریکایی ممکن است قبول خطر در مورد انتخاب یک شخص به عنوان رئیس جمهور گریز کنند.
Americans I think at the end of the day tend to be risk averse when it comes to selecting a president.
زمانی که موضوع انتخاب رئیس جمهور در میان می آید، فکر می کنم که شهروندان آمریکایی در آخر روز مایل باشند از قبول خطر در این راستا گریز کنند. به عبارت دیگر خطر را نپذیرند. شاید آنان از حالت فعلی راضی نباشند، اما سوال این است که آیا گزینه بعدی در مقایسه با حالت موجود امن‌تر است یا خیر؟ و به هر اندازه که آقای ترامپ ترسناک‌تر معلوم شود، نتایج بدتر را در ماه نوامبر در قبال خواهد داشت.
شاید آقای ترامپ از پیروزی هایی که تا حال به دست آورده لذت ببرد، زیرا احتمال دارد او به حیث نامزد حزب جمهوری خان معرفی گردد. اما مبارزات انتخاباتی تا ماهای آینده بزرگتر و گسترده تر خواهد شد، حالتی که ترامپ باید به اثبات برساند که رای دهندگان او تنها رای دهندگان سفید پوست نیست، بلکه سایر اقشار جامعه مثل زنان، اقلیت ها و جوانان است و این جذب آرای همه اقشار جامعه توأم با دشواری ها خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه
سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. قندهار 37-21، آسمان صاف. هرات 33-16، آسمان صاف. مزار شریف 33-22، فراه 39-22، بامیان 17-4، غزنی 26-11، خوست 31-17، گردیز 23-9، لوگر 27-12، لغمان 36-20، جلال آباد 38-21، قندوز 32-18، میمنه 28-14، فیض آباد 23-11، احتمال باران، شبرغان 33-20، بست 39-23، انخوی 34-21، شیندن 32-18، سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 1، و زیباک بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 6، تربت. بدین گونه بست و فرا با 39 درجه سانتیگرد گرمترین و زیباک با منفی 6 درجه سانتیگرد سردترین منطقه در جریان امروز خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اعضای ارشد گروه طالبان روز دوشنبه به خاطر تعیین جانشین ملا منصور، رهبر پیشین آن گروه، با هم دیدار کردند. از جانب دیگر دو عضو بلندپایه گروه طالبان به رویترز گفتند که مقام های پاکستانی جسد ملا منصور را برای خاکسپاری در شهر کویته بلوچستان به طالبان تحویل کردند. گزارش رویترز می‌افزاید که گروه طالبان همچنین یک کمیسیون 10 نفری را برای تحقیقات در مورد کشته شدن ملا منصور ایجاد کرده است. در گزارش آمده است که ملا منصور پیش از کشته شدن برای ملاقات با مقام های ایرانی و شماری از اعضای طالبان مقیم در آن کشور با ایران سفر کرده بود. در آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی با جنگجویان داعش در نزدیکی فلوجه درگیر شدند و مناطق مرکزی آن شهر را بمباران کردند. شاهدان عینی روز دوشنبه گفتند که بیشتر درگیری ها بین دو طرف در مناطق شمالی و جنوبی آن کشور به وقوع پیوست. تا کنون 7 غیر نظامی و 2 عضو داعش در عملیات بازپسگیری فلوجه کشته شده است. یک محافظ سرحدی عربستان سعودی در اثر انفجار یک ماین در امتداد سرحد آن کشور با یمن کشته شد. در این انفجار 3 محافظ سرحدی عربستان زخمی گردیده است. در اثر وقوع چند انفجار در شهرهای جبله و ترتوز در ساحل مدیترانه در سوریه، 148 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی گردید. شهرهایی که روز دوشنبه شاهد این انفجارها بود، در کنترل نیروهای حکومت سوریه بوده و پایگاه نظامی روسیه در آنجا قرار دارد. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه با احمد الطیب مفتی اعظم الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. پاپ فرانسیس به خبرنگاران گفت که ملاقاتش با مفتی اعظم الازهر در نفس خود یک پیام به جهانیان است. در این دیدار فرانسیس و احمد الطیب در مورد مشکلات ناشی از خشونت و دهشت افغانی و همچنین وضعیت مسیحیان در شرق میانه با هم بحث کردند. الازهر یکی از مراکز بزرگ و پرنفوذ جهان اسلام پنداشته می شود که در سال 2011 روابطش را با واتیکان، مرکز دینی کاتولیکای جهان، قطع کرد. الازهر دلیل این کار را توهین مکرر پاپ بندیکت، رهبر پیشین کاتولیک ها، به اسلام گفته بود. اما پاپ فرانسیس پس از انتخابش به حیث رهبر کاتولیک های جهان در سال 2013 تلاش ورزید روابط بین ادیان بهبود یابد. و قرار است امروز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در هانوی پایتخت ویتنام در مورد بهبود روابط دو کشور و نیاز برای گفتگوی سازنده بین امریکا و ویتنام سخنرانی کند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. در کنار رادیوهایتان بمانید.